الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات والعود فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بأنوار المحبة الألوية وجعلنا من المتمسكين بالولاية المرتزوية الذي فرز الله طاعته ومودته على العربية والعجمية. الصلاة والسلام على صاحب اللواء الحمد ومقام المحمود سيدنا في الوجود الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا أتمتعه فيها تبيلا رحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. خب ابتدای سال 1398 هجری شمسی یک سال از عمرمون گذشت، یعنی به تعبیر یک سال به مرگ نزدیک شدیم. قول صاحب شعری داره به در مورد عید نوروز، البته شعرش از حفظ ندارم، میگه ببین چقدر این زندگی بر مردم سخت میگذره که یک سال از عمرشون میگذره عید میگیرن، جشن میگیرن که یک سالش گذشت. سال جدید برای چی جشن میگیرید؟ سال قدیمی یک سال رفت، یک سال به مرگ نزدیک شدیم جشن میگیرن. دنیا زندان مؤمنه دیگه، از دنیا سجن المؤمن و جنت الكافر. ظاهرن یه یهودی بود، به امام حسن مجتبی گفتش که خیلی لباسای کثیف و پارپوره ای تنش بود این یهودیه، وضعش خوب نبود، از حالا ظاهرا خوب نبود. یعنی برگشت به امام مجتبی گفت تو لباسهایی به این خوبی تنت، زندگی به این خوبی داری، مگه شما نمیگید که دنیا زندان مؤمنه؟ تو وضع تو دنیا به این خوبی و من وضعم به این خرابی. بعد میگید بهشت کافره، این چجوری دور در میاد در حالی که تو وضعت به این خوبیه و من وضعم به این خرابیه؟ امام مجتبی فرمود اون نعمتهایی که خداوند برای مؤمن در آخرت آماده کرده اونقدر زیاده که تمام نعمتهای دنیا برای مؤمن مثل زندان میمونه و اون جهنمی که خدا برای کافر آماده کرده اونقدر سخته که دنیا با تمام مصیبتاش برای کافر مثل بهشت میمونه. لذا من در تمام وضع خوبم که هستم برای مثل زندان دنیا، و تو با تمام وضع بعدی که داری دنیا برات بهشته اگه بدونی چی در انتظارته. در روایتی هست که امیر مؤمنان که در کوفه بودن، میدونید کوفه نزدیکی کجاست؟ نزدیکی مدائنه، مدائن هم پایتخت ایرانی ها بود که کوفه رو امیرالمومنین پایتخت انتخاب کرد. در یه تعبیر فرمود که من میخواستم مدائن رو پایتخت قرار بدم چون بهترین جا مدائن بود، ولی از ترس این عربهای جاهل که بخوان بگن علی پایتخت مجوس رو پایتخت مسلمان ها کرده، از ترس اینها آمدم کوفه رو پایتخت قرار دادم. حالا کوفه نزدیک مدائنم هست، فاصله ای نداره اصلا. فرمود و الا بهترین جا همون مدائن بود. برای امیر مؤمنان دهقانهای مدائنی ایرانی ها برای آقا امیر المؤمنین شیرینی آوردن. حضرت فرمود که اینها چیه؟ چون امیر مؤمنان از کسی چیزی قبول نمی کنه که، یعنی به عنوان یک مسئول جامعه باید بپرسه این پول از کجا میخواد به دستم برسه؟ این رشوه است؟ اگه رشوه است که ما اهل رشوه نیستیم. اگر صدقه است که صدقه بر ما حرامه. لذا داره در نهج البلاغه میگه شبانه کسی به درگاه در خانه من شیرینی آورد، از او پرسیدم که این چیست؟ این شیرینی تو بابت چیست؟ اگر بابت رشوه است که ما اهل اینها نیستیم، تو برای چی برای من شیرینی آوردی؟ میخوای کاری برات انجام بدم لابد. خب حالا کی مثل امیرالمومنین میشه؟ اونو بگذاریم. دهقانهای ایرانی شیرینی آوردن. حضرت فرمود این بابت چیه؟ گفتن آقا این بابت نوروزه. ما ایرانی ها نوروز جشن میگیریم بعد شیرینی برای همدیگه میبریم. حضرت فرمود اگر اینجوریه خب هر روز و نوروز قرار بدید. اگه شیرینی میبرید به همدیگه محبت میکنید خیلی خوبه. یعنی فرمود خب هر روز و نوروز قرار بدید. حالا که یعنی کار نیکو کردن یه جوری تایید کرد حضرت این کار رو، جشن و نیکویی به دیگران، خدمت کردن به دیگران. و حضرت شیرینی اونها رو پذیرفت، شیرینی اونها رو پذیرفت که معلوم میشه ایرانی ها اون موقع هم جشن میگرفتن نوروز رو. که البته یه روایتی از امام صادق علیه السلام هست که به معلی ابن خنیس میفرماد در مورد نوروز که این عید ما اهل بیت بود، که عرب ها اون رو ضایع کردن و ایرانی ها اونو رعایت کردن، حفظ کردن. این که حالا این چیه منظور امام که نوروز عید ما اهل بیت بود که ایرانی ها او رو پاس می داشتن، سالیان قبلم عرض کردیم که نوروز مطابق با قدیر، عید قدیر، یعنی عید قدیر اون وقتی که اتفاق افتاد نوروز بود که رسول خدا امیرالمومنین رو به خلافت منصوب کردن. و اگر ما به سال شمسی بخوایم حساب کنیم نوروز میشه عید قدیر، اگه به سال قمری حساب کنیم خب جدا میشه دیگه، میدونید ده روز، سالی ده روز فاصله میفته بین سال قمری و سال شمسی. به سال شمسی بخوایم حساب کنیم که اصلا سال درست شمسیه، سال درست شمسیه، چون قمر دورش یک ماهه، دور قمر یک ماه رو تشکیل میده، سال مربوط به خورشیده، یعنی یک دور زمین دور خورشید میگرده میشه یک سال. بعد این یک سالی که طول میکشه زمین به دور خورشید به چرخه مساویس با 12 باری که قمر به دور زمین به چرخه. لذا 12 بار چرخیدن ماه رو به دور زمین میگیم یک سال، در حالی که سال مربوط به خورشیده. حالا که سال قمری و سال شمسی، سال مربوط به شمس میشه، در اصلش به این صورته. به سال شمسی بخوایم حساب کنیم میشه عید قدیر، عید ولایت. که حالا روایاتی که هست میگه تمام اوصیا، تمام انبیا اوصیای خودشونو در چنین روزی مشخص میکردن، یعنی در اول نوروز میشه، پس در اول نوروز مشخص میکرده اند تمام انبیا اوصیای خودشونو. حالا این ایدی هم که ایرانی ها میگرفته اند ممکنه در ایران، حالا ایران باستان، پیامبری بوده که وصی خودش رو در چنین روزی مشخص کرده و این جشن مونده، چون دقیقاً پایه‌گذاری نوروز معلوم نیست مال کیه که دقیق بخوایم بگیم از چه، خیلی چیزایی رو گفتهن ولی دقیقاً مشخص نیست از کی شروع شده و احتمال میره همون جوری که ما شیعیان مثلا قدیر رو جشن میگیریم، اونها هم پیامبرشون وصی خودشو معرفی کرده بوده جشن میگرفتند و این مونده و تا حالا خب رسیده به این زمان. یک امر دیگه ای هم که هست در نوروز که الان دیگه نداریم ما، ولی تو چند صد سال پیش مثلا بوده، در مورد آب پاشیدن. ظاهرا ایرانی ها در نوروز آب می پاشیدن رو هم دیگه، ما الان آب نمی پاشیم، کسی رو هم دعوا میشه، ولی نوروز آب می پاشیدن رو هم دیگه، که امام صادق علیه السلام در قضیه احیاء موتا، زنده شدن مردگان، که به دست یکی از انبیا که در قرآن هم هست که هم الوفون، هزاران نفر بودن که اینا مردن، بعد پیامبری به اینها عبور کرد، دید استخوان‌هایی همینجوری روی هم ریخته شده، داستانش مبسوطه، حالا داستان جزء قصص قرآنیه، که اینها از ترس مرگ فرار کردن از شهرشون، حالا وبا بوده مثلا چه بیماری طاعون بوده، اینو از ترس مرگ فرار میکنن، بعد تو بیابان یه جایی دست جمعی میمیرن. حالا باز اونجا چه اتفاقی میفته؟ یعنی یه بیماری دیگه گریبانشونو میگیره. در هر صورت دست جمع میمیرن و کسی نمیتونه کسی رو خاک کنه. معمولا وقتی جسدهای روی زمین میمونه معلوم میشه مرگ دست جمعی بوده، چون اتفاق افتاده در تاریخ، چون اگه دونه دونه مرده بودن بقیه خاک میکردن. خلاصه این پیامبر خدا میبینه که اینها حالا ارمیای نبی بوده یا باز پیامبر دیگه ای بوده، از خداوند تقاضا میکنه زنده شدن این مردگان رو، این استخوان‌های پوسیده و اینها، که بعد خداوند اسم اعظم رو بهش تعلیم میکنه و آب که به آبی بخوان و این آب رو بر اینها بپاش و اینا زنده میشن. بعد امام میفرماد این در نوروز بوده این قضیه. بعد میگه ایرانی ها به همین دلیل آب میپاشن رو هم دیگه. علامه مجلسی میگه بله این رسم الان هست. علامه مجلسی مال 400 سال پیشه که ایرانی ها در نوروز آب میپاشن رو هم، تا 400 سال پیش مثلا بوده. حالا ماها یادمون نمیاد که مثلا چنین رسمی که تو نوروز آب بپاشیم روی هم، ولی تا میگم مثلا علامه مجلسی تا 400 سال پیش بوده این که این رسم وجود داشته. در مورد سفره هفت سینم گفتیم که این هفت سین فلسفه داره. قبلا سالیان قبل پیرامونش توضیحاتی دادیم که هفت عدد مقدسیه. در شریعت ما هم هفت تقدس داره در میان اعداد، یه شأن خاصی داره هفت، که حالا چرا شأن خاص داره اونم باید بررسی بشه. مثلا شما میبینید هفت دور طواف میکنین دور خانه خدا حج که میریم، یا هفت بار سنگ میزنن به خانه شیطان. این هفت چرا هفت بار؟ یا میگیم هفت آسمان، سبع سماوات، هفت زمین، یا سوره حمد هفت آیه داره، سبع من المثانی و القرآن العظیم. این عدد هفت در شریعت ما هست، که حالا هفت سین. بعد چرا سین گفتیم؟ چرا هفت مثلا شین نشد؟ چرا هفت شین نشد؟ چرا هفت سین؟ جالب اینه که میدونیم زبان عبری که مال یهوده سین ندارن اونا. این هم نکته خودش قابل توجه. یهودی ها سین ندارن، سین رو شین تلفظ میکنن. موسا رو میگن موشه. بعد خود باز حرف سین در میان حروف تقدس داره، یعنی میگن حرف انسان کامله، چون زبور و بینش هم یکی در میاد. هر حرفی زبور داره بینه داره. زبور و بینه هم به این صورت حساب میکنیم، مثلا ل ملفوظی میکنیم میشه چی؟ لام. ل اسمش لامه، حرف اولش که اون خود ل باشه ابجد نگاه میکنی چنده، حروف بعدیش الف و میمه، لام. اون حرف اول میشه زبور، اون حرف بعدی میشه بینه. زبور همیشه یه چیز در میاد، بینه یه چیز دیگه در میاد. تنها حرفی که زبور و بینش یکی در میاد سینه، که سین خودش سه، سه سندون شسته، یه و نون هم شسته، که ظاهر و باطنش یکیه. زبور و بینه یعنی ظاهر و باطنش یکی میشه، که یاسین که جزو حروف مقطعه است، یاسین که در معنای یاسین هم گفتن یعنی یا سید المرسلین، که سین اشاره به چی؟ انسان کامل داره. سین اشاره به قلب قرآن که یاسینه. خب پس هفت سین هفت تا میوه‌ای که با سین شروع میشه، هفت تا میوه‌ای که با سین شروع میشه. و یه شخص محققی که در این زمینه تحقیق کرده بود میگه من تحقیق کردم در فارسی میوه‌ای که با سین شروع بشه غیر از این هفت تا نداریم. هفت تا میوه باید باشه، سکه و سمنو و اینا نه، هفت تا میوه‌ای که با سین باید شروع بشه، اونم میوه چون تو فصل بهار میوه ها معمولا رشد میکنن. این هفت سین منظور اونو بی حکمت نیست، رمز و رموزی داره، رمز و رموزی داره این هفت سینی که میچیدن. حالا چه نمادهایی بوده، چه چیزهایی پشت سرش بوده که خودش حضرت یوسف در سوره یوسف وقتی که فرعون زمان حضرت یوسف خواب دید، چی خواب دید؟ هفتا گاو لاغر که هفتا گاو چاق رو میخورن و هفت سبع سنبلاتن خضر، هفتا خوشه سبز و اخر و یابسات و بقیه همه خشکیدن. که خود این هفت اونجا هم میبینیم خودشو نشون میده. بالاخره اون قدیم که این هفت سینو گذاشته بودن بی حکمت نبوده. حالا بعضی رسوم هست که اینا فلسفه هایی داره، بی حکمت نبوده. حالا حکمتش چی بوده باز این هفت سین؟ خواستیم فقط بگیم که رمز و رموزی داره، اما اینکه چی بوده حالا خدا میدونه دیگه. چه کسی این رو بنا کرد، این رسم رو؟ برگردیم سراغ قدیر، عید ولایت، روزی که رسول خدا جانشین خودش رو معرفی کرد به مردم و فرمود باید حاضران به غائبان برسانند، باید شاهدان به غائبان اون کسانی که نیستن برسونن. میگیم آقایون اگر ولی به معنای خلیفه و سرپرست نبود، رسول خدا فرمود چی رو برسونید؟ چون اهل سنت نمیدونن جواب چی بدن، بخوان بگن سند حدیث ضعیفه، که ما حدیثی در اسلام، در عالم اسلام، در بین شیعه و سنی حدیثی که اینقدر سلسله سند داشته باشه نداریم. هیچ حدیثی اینقدر سلسله سند نداره. تازه احادیث بعدی هم که مثلا یه مقدار خیلی زیاده بازم در شأن اهل بیته. هیچ حدیثی نداریم حتی نزدیک باشه در سلسله سند به حدیث قدیر. سندش رو که نمیتونن حرف بزنن، خدشه کنن، میخوام بیان رو مدلول حدیث کار کنن که من کنت مولا فهازا علیون مولا، هر که من مولای اویم این علی مولای اوست. میگن مولا یعنی دوست. خب آقا یعنی چی هر که من دوست او هستم علی دوست اوست؟ یعنی چی؟ معناش چی میشه؟ داره خبر میده به ما یا داره امر میکنه ما رو؟ معنای حرف چیه؟ بعد اینکه حاضران به غائبان برسانند یعنی چی؟ چی رو برسون؟ بگن هر کی پیامبر دوستشه، حضرت علی هم دوستشه. بعد بیعت برای چی کردن؟ چرا پیامبر اکرم بیعت گرفت؟ و حتی حسنین بچه های خود حضرت علی بیعت کردن، با اینکه حضرت حالا به بچه ها رو بیعت نگرفت ولی اینا رو آمدن بیعت کردن، حسنین با اینکه 6-7 ساله بودن. حتی زنها رو فرمود اون آبی که بود حضرت دست گذاشت تو آب و اونها آمدن دست گذاشتن داخل آب به عنوان بیعت به این صورت. خب وقتی طرف نخواد بپذیره میگه علامه امینی کتاب القدیر رو که نوشت یه عده از علمای حلب بودن، سوریه بودن، ظاهرا اونجاها بودن، پیش قاضی رفتن که تو بیا حکم اعدام اینو صادر کن به خاطر نوشتن این کتاب. قاضی هم دانشمند بود، عالم بود برای خودش، گفت من کتابشو باید بخونم از توش در بیارم که این کافره، بعد بتونم حکم بدم. القدیر رو که خوند برگشت گفت من به یه شرط میتونم که حکم اعدام اینو صادر کنم، علامه امینی رو، یعنی بیانیه بدیم برای که آقا این مرتد دست و باید اعدام شود، مثلا به این معنا. گفتن به چه شرط؟ گفت به شرط اینکه تمام کتابهای خودمون رو از بین ببرید. گفتن آقا مگه میشه چنین چیزی؟ بعد کتابهای خودمون رو برای چی از بین ببریم؟ گفت برای اینکه ایشون هر چی گفته از کتابهای ما گفته، هر چی ایشون آورده تو این کتاب از کتابای ماست، از خودش چیزی نیاورده که من یخشو بگیرم. میگه بابا فلانی تو کتابتون اهل سنت اینجوری گفته، اون یکی اینجوری گفته اهل سنت، از شیعه چیزی نیاورده که. و نمیشه انسان منصف انصاف داشته باشه بخونه اینو و شیعه نشه و حرف شیعه رو نپذیره. حضرت آقا بارها می فرمودن ما برای اثبات مذهب خودمون اصلا به کتب خودمون، یعنی به کتب شیعه احتیاج نداریم، به کتب حدیثی شیعه، کتب اهل سنت اثبات میکنه مذهب ما رو. حتی تعداد 12 امام به چندین سند در کتب اهل سنت آمده. ابن جوزی در کتاب تذکرة الخواص روایاتی که پیامبر اکرم می‌فرماد بعد از من 12 خلیفه وجود داره الی یوم القیامه، تا روز قیامت 12 نفرن خلفای من، به چندین سند، حالا یادم نیست 6 یا 7 سند دارن خودشون برای این حدیث، چون سندها خیلی مهمه از نظر حدیث شناسی، تعداد رواتی که حدیث رو بیان کردن و خود شارحان حدیثشون موندن. آقا این 10 خلیفه رو کی قرار بدی؟ 12 خلیفه رو، 12 خلیفه رو کیا رو قرار بدیم؟ ابوبکر و عمر و عثمان و علی، خب بعدش معاویه، بعدش یزید. تازه برفرض بگیم باشه یزیدم باشه، بعدش عبدالله ابن زبیر، اونم خلیفه کنیم. بعدش کی؟ مروانیان. خب تا کجا بریم جلوی 12 رو تا کجا ببریم؟ آقا هرچی کم میکنن هرچی زیاد میکنن جور در نمیادی، 12 کیان؟ یعنی خودشون میگن ها، خود ابن جوزی نظریاتو آورده، میگه بعضیا میگن عبدالله ابن زبیر رو بیاریم، بعضیا میگن نیاریم، بعضیا میگن یزید رو بیاریم، معاویه رو بیاریم. میگه هر چی کم و زیاد میکنی 12 جور در نمیاد. حالا غیر از این که امیرالمومنین و حضرت نام برده، معرفی کرده در خطبه قدیریه‌ای که شیعه از رسول خدا انشاء کرده، امام حسن و امام حسین هم ذکر شده و امام عصر هم ذکر شده، حضرت مهدی آخرینشون، در احادیث شیعه که وجود داره، منظور تو احادیث خود اهل سنت رو میخواییم بگیم. یه بحثی داشتیم عزیزان، حالا اینو به عنوان تکمله امشب قرار بدیم برای بحثمون بد نیست، حالا که بحث آزاده. در کتب کلامی وقتی شما باز میکنید کتابای کلامی رو، اعتقادی رو اثبات میخوان کنن، اول اثبات خداست. حالا از اون امور عامه که رد میشیم تو الهیات که میایم، اول اثبات وجود خداست. که در خاطر عزیزان باشه، یه بحثی داشتیم در مورد فطری بودن توحید، که توحید یک امر فطریه، فطرت همه انسان‌ها خدا رو میشناسه. بحثشو مبسوط مطرح کردیم و آیه اف الله قالت رسولهم اف الله شک کن فاطر السماوات والارض، آیا در وجود خدا شکی هست شکافنده ی آسمان و زمین؟ گفتیم در وجود خدا اصلا شک نیست. چگونه شک نیست؟ چون فطریه. ما یه قاعده ای داریم فطری که در فطرت همه ما هست و اون اینه که هر معلولی علتی میخواد، هر حادثه‌ای، هر پدیده‌ای سبب و علتی میخواد و هیچ کس اینو انکار نمیکنه. و اگر کسی انکار کنه ما میگیم دیوانه است. آقا اینجا چرا روشنه؟ علت میخواد. میگه بله. اگه کسی بگه نه اینجا خود به خود روشنه، میگیم آقا این دیوانه است. اصلا علم از همین قاعده درست شده. تمام علوم، سیب میفته پایین چرا میفتد پایین؟ علتش چیه؟ مثال دارم میگم، علت داره. میگه جاذبه زمینه. دود بالا میره، چرا بالا میرود؟ علت داره. یعنی هیچی بدون علت نمیشه تو این عالم. و اگر گفتیم کسی اینو انکار کنه میگیم این عقل نداره، چون این بدیهی عقله. خب میپرسیم آقا این عالم به این بزرگی خدا نمیخواد، علت نمیخواد، این عالم چجوری به وجود آمده؟ خود به خود؟ چرا تو هر چیز دیگه ای رو میگفتن خود به خود به وجود آمد میگفتی دیوانه از طرف، بعد عالم به این بزرگی خود به خود به وجود آمد؟ یکی دیگه از اینا رو چون حالا گفتیم فهرستوار عرض میکنیم خدمت عزیزان. یه نکته دیگه اینه که هر، باز اینم فطریه، حتی زیر مجموعه همون معلول و علت قضیه علی و معلولیه، هر نظمی نازمی میخواد. شما توی بیابان، آقا امیر مؤمنان فرمود توی بیابان بری که مسیر گذر آدمیزاد نیست، یه دیوار خرابه ببینی میگی حتما یه روزی انسان اینجا بوده، انسانهایی بودن این دیوار رو درست کردن. چون اون نظمی که هست برای حدوث اون دیوار میگی نازم میخواد. هر نظمی رو، آقا این دستمال کاغذی دیگه ساده تر از این چیزی داریم؟ اگه من به شما بگم آقا این دستمال کاغذی که میبینید به صورت مربع بریده شده، این خود به خود همین جوری یه کاغذی بوده، تازه بودن کاغذش هم حرف توش، بعد یه اتفاقی افتاده این همینجور خود به خود این چهار تا گوشش اینجوری شده، بعد اینا هم به همین ترتیب رو هم قرار گرفتن خود به خود، هیچ که اینا رو اینجوری درست نکرده، طراحی نکرده کسی نظم نداده به این، اینا خودشون اینجوری شدن، این چیزی به این راحتی. شما چون احترام قائلید برا من، میگید ایشون شوخی داره میکنه بابا، داره سر به سر اون میذاره، نمیگید که چون فطرت ما میگه آقا این نظم داره، این نظم نازم میخواد، فطرت ما اینو میگه بمون. آقا کجای این عالم هست نگاه کنیم نظم نباشه توش؟ از خودت گرفته تا همه گیاهان و نباتات و یه پشه برای پشه بودنش چه مکانیزمی درش به کار رفته که بتونه پرواز کنه عقب جلو این طرف اون طرف. فکر کردی پشه چجوری میپیچه سمت چپ مثلا؟ مگس چه مکانیزمی داره نمیتونی بزنی شکارش کنی؟ با اون سرعت چپ بره راست بره بالا بره پایین بره بپیچه توی انسانو تلافه میکنه. چه مکانیزمی توش هست؟ مگه جلو رفتن عقب رفتن به این سادگیه؟ مگه عقب و جلو رفتن به این راحتیه؟ تو پرواز هلیکوپترها که درست میکنن کلی مکانیزم توش هست، باز محدودیت دارن تو پرواز. تو پروازاشون چون یه سیستم هلیکوپتر رو بلند میکنه، یه سیستم دیگه هست که جلو میبرشو، دو تا سیستمه، بعد یه سیستمی هست که باید بپیچه سمت راست، یه سیستم هست بپیچونه سمت چپ. بعد اون مانور مگس رو نداره، با تمام پیشرفتی که داره مانور مگس، چه سیستمی تو مگس به کار رفته؟ تو پشه به کار رفته؟ اصلا حیات خیلی عجیبه. بحث حیات، ببینید این عالم هست، این یه بحثه که چرا این عالم هست، کی این عالم رو هست کرده، یه حرفه، یه حرف نظمی که تو این عالمه، نظمی که در تک تک آقا علف، علف هرز، ما میگیم هرز، مکانیزم عجیبی توش هست که این رشد کنه به این صورت. دونه گندم دیدی؟ زیر خاک میکنی، آب بریزی روش چی میشه؟ سبز میشه. شما یه دونه سنگو بردار بذار زیر خاک آب بریز روش، اتفاقی میفته؟ نه. اون دانه گندم چی توشه که این اتفاق میفته؟ ها؟ اون دانه گندم مثل چوب میمونه دیگه تقریبا، نه؟ به همین راحتی فکر میکنی سبز میکنه، رشد میکنه، شکل میگیره. یعنی فاصله یه سنگ با فاصله یه دانه گندم چقدره؟ فاصله مکانیزمشو میگم ها، که بیاد تولید مثل کنه یه دانه بشه 70 دانه، اونم با اون شکل. نظمی که تو این عالم میبینیم، فطرت ما میگه این نظم نازم میخواد. اون حدیثی که خوندیم با هم اصول کافی، اون آقای ملحد اومد خدمت امام صادق، چی بود اسمش حالا؟ اگر منکر وجود خدا، خیلی معروفم هست، ابن ابوالعجا بود فکر کنم، تو مکه آمد خدمت امام صادق گفت میخوام در مورد خدا بحث کنم، که بعد خیلی هم تعریف میکنه بعدن از امام صادق ولی ایمان نمیاره. آمد در مورد خدا بحث کنیم، حضرت گفت باشه بحث میکنیم. گفت من خدا رو قبول ندارم. حضرت فرمود باشه من یه سوال ازت میپرسم، انت مصنوع ام غیر مصنوع؟ تو فقط به من جواب بده، تو مصنوعی، ساخته شده ای، طراحی شدی، برنامه ریزی شدی، یا اینکه نه همین جوری؟ آقا این دستمال کاغذی یه برنامه اومده اینو به این اندازه های مشخص بریده رو هم قرار داده، به هر کی بگی این خود به خود این سه تا برگ اندازه هم بریده شدن رو هم تا خوردن قبول نمیکنه ازت. میگی نه این مصنوعه، صنعت درش به کار رفته. حضرت گفت تو مصنوع هستی یا نیستی؟ یعنی ساخته شدی؟ کسی تو رو ساخته یا نه؟ تو مصنوعی یا نه؟ گفت نه. اصلا چه چیز بدیهی رو انکار کرد، گفت نه من غیر مصنوعم. حضرت فرمود باش، حالا به من بگو ببینم تو اگر مصنوع بودی چه جوری بودی؟ شما میگید این عالم خدا نداره، اگه خدا داشت چه جوری بود؟ تو میگی من مصنوع نیستم، اگه مصنوع بودی چه جوری بودی؟ روایت خوندیم، میگی سرش انداخت پایین با خودش حرف میزد، میگفت اگر بگم طول و عرض داشتم خب الان دارم، اگه بگم مثلا رنگ و بو داشتم خب الان دارم، اگه بگم وزن داشتم خب الان دارم. هی بلند بلند با خودش فکر میکرد، موند چی بگه، بلند شد بدون خداحافظی هم گذاشت رفت. که بعد خودش میگه توی جای دیگه، میگه من با خیلی ها بحث کردم، خیلی ها رو به قول ماها پیچوندم، ولی کسی رو به عظمت تو ندیدم. به امام صادق میگه به عظمت شما کسی رو ندیدم، میگه کسی تا الان نتونست تو بحث حریف من بشه، ولی پیش شما که میام خاک میشم. این امر فطریه که بابا هر نظمی ناظم میخواد. آقا ناظم من کی بوده؟ چشما دوتا معادل کنار هم، بالا ابرو دو طرفش مژه، بینی وسط، دهان دو طرف، دندان، زبون وسط، چونه، گردن، اینا رو خودم درست کردم مگه برای خودم؟ این نظم رو در من کی به وجود آورده؟ حتی اون کسی که میگه آقا طبیعت، میگیم خب پس تو میگی طبیعت منو به وجود آورده، پس طبیعت خالقه، پس خودت هم قبول داری یه خالقی هست. حالا تو اسمش گذاشتی طبیعت، چون این طبیعت که منو به وجود آورده علم داشته، قدرت داشته. آره دیگه حتما. خب همون خداست، تو اسمش گذاشتی طبیعت. اصلا نمیتونه کسی منکر خدا بشه اگر خدا درست معرفی بشه. آخه یه موقع طرف میره سراغ مسیحیت، اونا میگن عیسی خداست، خدایی که آمده رو زمین راه رفته، به صلیب کشیده شده، دار زده شده. طرف میگه آقا من اینا رو نمیتونم قبول کنم، راستم میگه، هیچ دلیلی هم نداره براش. یا میگه بحث تثلیث، پسر، پدر، روح القدس. آقا تو اینا از کجا میگی آخه؟ کی گفته اینا رو؟ ما توحید رو اگر میگیم، فطرت ما میگه خدا هست، فطرت ما میگه این عالم بی خدا نمیشه. اما پدر، پسر، روح القدس تو از کجا میگی؟ چه دلیلی داری اصلا براش؟ میگن خدا آمد روی زمین خودش زجر بکشد. برای چی؟ برای اینکه گناه انسانها بخشیده شود. کدوم گناه؟ گناه ازلی، همونی که آدم گناه کرد، خدا برای چی زجر بکشه؟ حالی داستان چرت و پرتایی که حالا یه وقتی عرض کردم در نقد کتاب مقدس، چه یهودیت چه مسیحیت، اینا رو انشاءالله یه جلسه، جلساتی باید باشه که کتابشونو بیاریم، تورات و انجیل و اینا رو باز کنیم، بعد ببینیم آقا این میتونه حقیقت باشه یا نه. اما قبل از اون میخوام بریم سراغ قرآن. بحث خدا که اصلا شکی در موردش نیست، هر کی هم انکار کنه داره امر فطری رو انکار میکنه. خب آقا خدا برای ما اثبات شد، خدا برای ما اثبات شد، هر جا رو نگاه میکنیم که این عالم نظمه، نمیشه بی خدا. هرچی هم علم بیشتر پیشرفت میکنه، این ارتباطات موجودات رو بیشتر میفهمه که این عالم چجوری با هم مرتبطه. الان کشف کردن، همین مستندی بود که تو همین ایام نشون میداد، اکسیژنی که ما تنفس میکنیم مربوط به یک جانور خیلی ریز تو اقیانوس هاست. اونا هم غذاشون چیه؟ یخچال هایی که در قطب ها هستن. اینا اکسیژن تولید میکنن که ما اونجا نفس میکشیم، یعنی بیشترین مقدار اکسیژن اینا تولید میکنن. اصلا چیست اکوسیستمی داره؟ مگه به این سادگی حیات، وجود حیات در روی زمین؟ حساب کردن اکسیژنی که در روی زمین هست یه مقدار کمتر از این حد بشه، مردم، انسان‌ها، همه موجودات خفه میشن، به خاطر نبود اکسیژن میمیرن. یه مقدار بیشتر از اینی که هست بشه میسوزن، محترق میشه، آتیش میگیره همه جا، جزغاله میشه زمین. یعنی ما روی لبهی حرکت میکنه حیات، این سادگی نیست. خب بحث خدا امر فطریه، اما آقا شما از کجا اسلام رو میگید؟ اسلامو از کجا میخوای اثبات کنی که دین اسلام بر حقه؟ از کجا میخوای اثبات کنی که این پیامبر از جانب خدا آمده؟ از کجا میخوای اثبات کنی این آقایی که محمد ابن عبدالله در شبه جزیره عربستان بوده، این پیام آور خداست؟ میگیم اولا انبیا که معجزات می آوردن برای اثبات خدا معجزه نمی آوردن، اونا معجزه می آوردن که اثبات کنن من از طرف خدا آمدم، نه اینکه بخوان خدا رو اثبات کنن، یعنی خودشون رو اثبات می کردن. اکثر انبیا، اکثر که همه انبیا، باید معجزه می داشتن. همین الان هم یه نفر بیاد بگه آقا من پیغمبرم، من امامم، اول چیزی که ازش میخواییم میگیم آقا تو یه کاری انجام بده ما ببینیم فوق طاقت بشری اگه از جانب خدا هستی، چون خدا علی کل شیء قدیره، تو یه کاری انجام بده دیگران نتونن انجام بدن. انبیا که میامدن هر کدوم یه کاری معجزه‌ای داشتن، چقدر در قرآن آمده، یه کسی دریا رو میشکافت، یه کسی کوه رو میشکافت، نمیدونم شطور از دلش میامد بیرون، یکی بساط سلیمانی سوار قالیچه میشدن پرواز میکردن. هر کدوم از انبیا هم یه چیزی میآوردن که مردم زمانشون تو اون کار تبحر داشتن. برای چی؟ برای اینکه سر در بیارن که این علم نیست. ببین حضرت عیسی وقتی آمد که علم طب خیلی پیشرفت کرده بود، ایشون می آمد مرده زنده می کرد، کور مادرزاد شفا می داد، پیس شفا می داد، کاری که هیچ طبیبی نمی تونست کنه. تا الانم علم طب نتونسته به اینجا برسه، خیلی از بیماری ها هست از قدیم بوده لاعلاج تا الانم مونده. مردم اونجا میفهمیدن که این طب دیگه نیست، این معجزه است. حضرت موسی زمانی آمد علم سحر پیشرفت کرده بود، یه چیزی آورد که اونا چون در سحر پیشرفت کردن میدونستن این دیگه سحر نیست، که بحثشو قبلا گفتیم برای عزیزان. آقا خاتم انبیا اینا معجزاتی که آوردن تموم شده رفته، یعنی الان نه عصای حضرت موسی است، نه قالیچه سلیمان، نه هیچ کدوم از معجزات انبیا نیست که ما ببینیم. شاید کسی بگه آقا تمام اینا افسانه بوده، من تا نبینم باور نمی کنم، یه معجزه نشونم بده من قبول کنم. میگیم باشه، معجزه میخوای؟ قرآن. قرآن معجزه‌ایه که پیامبر ما آورده برای همه اعصار و قرون. اون هم چه معجزه‌ای؟ معجزه حرف زدن. آقا همه مردم میتونن حرف بزنن، درسته؟ میگه من یه کتابی آوردم تو خود قرآن، میگه اگه شما فکر میکنید این کتاب از نزد خدا نیست، فلیعتو به صورت من مثله، یه سوره مثل این بیارید، نه اینکه یه کتاب مثل این بیارید، یه سوره مثل این بیارید. 1400 سال گذشته و کسی نتونسته بیاره یه سوره. از قضا یه آقایی که داستانش مفصله، میگه من قرآنو، میگه بی اعتقاد بودم به قرآن، قرآنو شروع کردم خوندن که ازش اشکال در بیارم. میگه همون ابتدای سوره بقره رسیدم به این آیه که اگر راست میگید شما فکر میکنید از جانب انسانی اینو درست کرده بشر، خب شما هم بشرید، یه سوره مثل این بیارید. میگه این آیه منو بیچاره کرد، چون دیدم 1400 سال گذشته کسی نتونسته بیاره. میگه بابا تمام ماسوالله رو به کمک بخواید، ببینید که نمیتونید. و نتونستن، نتونستن. آقا این معجزه است، بگی دستت بخون، برو سراغ علما، برو سراغ دانشمندان، ببین 1400 سال قرآن تحدی کرده، کسی تونسته بگه چنین چیزی؟ خودت که نمیتونی بگی، ببین دیگران تونستن بگن؟ نه. شر با این همه پیشرفت تکنولوژی، پس اگر نمیتونی بدونین از جانب خداونده، چون اگر از جانب بشر بود شما هم بشرید. بعد یه کار خارق‌العاده‌ای نیست، حرف زدنه، حرف زدن همه میتونن حرف بزنن. مثل علم طب باز نیست که بگیم پیشرفته بوده، ما در طب پیشرفته نیستیم، جادوگری بلد نیستیم. آقا حرف زدن که بلدید دیگه. مثل این سوره، بیا بیار یه سوره، سوره کوثر 3 آیه داره. بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. 3-4 آیه داره. به اندازه همین، به اندازه همین میتونید بگید. بگو بعد خودت انصاف بده که مثل قرآن شده یا نه، مثل این شده یا نه. نشده، تا الان نتونسته کسی بیاره. پس اثبات نبوت، معجزه ای رو قرار داده پیامبر ما. البته معجزه پیامبر فقط منحصر به قرآن نبود ها، بعضی آمدن تشکیک کردن که آقا فقط پیغمبر دو تا معجزه داشته، که قرآن بود، یکی متحد کردن قبائل عرب، چون عربا اصلا همدیگر قبول نداشتن، قبیله قبیله بودن، به خون هم تشنه بودن، اینا رو با هم متحد کردن، یه معجزه بود. میگیم نه خیر عزیز من، به این راحتی که شما میگی نیست. اون عربای متعصب، اون تعصب عربی، بدون دیدن معجزه مگه میشد که ایمان بیارن؟ بعد تازه معجزه‌ای از رسول الله باقی مونده الان غیر از قرآن، کدوم معجزه است؟ محراب مسجد مدینه. اینو حضرت آقا از علامه در کتابهاشون آوردن. پیامبر اکرم وقتی رفتن مدینه، مسجد مدینه رو ساختن، ایستادن رو به مکه، فرمودن محرابی علل میزاب، یعنی محراب من درست میخوره به نادان خانه خدا. اونجا رو بنا کردن بدون هیچ کدوم از آلات هیوی. بعدن که آلات نجومی درست شد، آمدن اندازگیری کردن، دیدن درست محراب رسول الله میخوره به نادان خانه خدا و محراب الان هست. محراب ایشون، محرابی که رسول الله بنا کردن، تجدید بنا شده البته، ولی هنوز باقیه با همون قبله‌ای که ایشون مشخص کرده. قریب به 1000 معجزه از ایشون در کتاب‌ها ذکر شده. حالا میگید کسی نمیخواد قبول کنه، ولی مگه اون عرب متعصب بت‌هاشو رها میکرده به یه حرف ایشون؟ چون خیلی آمدن تشکیک کردن، اون کسایی که منکر معجزن، چون ندیدن معجزه باورشون نمیشه، نمیدونه که تمام این عالم در نظر انسان منصف معجزه است. تمام این عالم اثبات نبوت رسول خدا به همین راحتی است. یک کانالی بود که ضد اسلام حرف میزد، بعد همین مطلب رو براش نوشتم که آقا شما اگه میتونید یه سوره مثل این قرآن بیارید. در جواب به این مضمون، به این مطلب نوشت که به قرآن همش خزعبلاته، چرت و پرته. گفتم باشه، شما میگید چرت و پرت، چرت و پرت، شما یه سوره چرت و پرت بیار، شما یه سوره چرت و پرت بیار مثل این قرآن. تو میگی چرت و پرت، قبول. ببین که نمیتونی، ببین که نمیتونی. خب طرف میگه آقا ادیان دیگه هم هستن، خب غیر دین اسلام، دین مسیحیت داریم، یهودیت داریم، اینا رو باید بررسی کنیم. حالا ما کتاب آسمانی ما قرآنه، گفتیم خودش نشون میده از جانب خداست، خودش معجزه است و خودش تحدی کرده. اما انجیل و تورات و اینا رو انشالله قول میدیم به عزیزان یه مناسبتی که باشه، مثلا 2-3 روز پشت سر هم باشه، سلسله بحث میخواد، انشالله انجیل و تورات رو میاریم از رو خودشون اثبات میکنیم براتون، که ببینید که داستان از چه قراره. خب ساقی آمدن عید مبارک بادت، فیضی از حق تعالی و تبارک بادت. یادم رفت یه صلواتی بفرستید عزیزان. سلام محمد جل فر. گفتن یه تفاعلی هم به دیوان حافظ بزنیم شب عید، تفاعلی به دیوان حافظ انشاءالله مجلس اهل ولاست، برای شادی روح جناب حافظ که ایشون هم اهل ولایت بودن، از شیعیان سرسخت، محب اهل بیت. یه صلوات دیگه برای ایشون بفرستید. صلی الله محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. بله بفرمایید. فرماد از سر کوی تو هر کو به ملامت برود، نرود کارش و آخر به خجالت برود. میگه از سر کوی تو هر کی گذاشت رفت به هیچ جا نرسید. کاروانی که بود بدرقه اش حفظ خدا، به تجمل بنشیند به جلالت برود. سالک از نور هدایت ببرد راه به دوست، سالک از نور هدایت، نور هدایت کیه؟ امام. سالک از نور هدایت ببرد راه به دوست، که به جایی نرسد گر به زلالت برود. راه غیر رو ببویه، کام خود آخر عمر از می و معشوق بگیر، حیف اوقات که یک سر به بطالت برود. ای دلیل دل گم گشته خدا را مددی، دلیل یعنی راهنما، ای دلیل دل گم گشته خدا را مددی، که غریب ار نبرد ره به دلالت برود. که راهنماییش کنی بالاخره درست غریبه ولی راه پیدا میکنه. حکم مستوری و مستی همه بر خاتمت است، کس ندانست که آخر به چه حالت برود. مستور و مست مقابل همه، حکم مستوری و مستی همه بر خاتمت است. میگه عاقبت چی میشه؟ کس ندانست که آخر به چه حالت برود. مؤمن از دنیا میره، حافظ از چشمه حکمت به کف آور جامی، بو که از لوح دلت نقش جهالت برود. شاهدشم برای اینکه بخونیم یه صلوات دیگه بفرستید. چه شاهکاری کرده اینجا حافظ. اینجا بود چی بود؟ برود. میگه هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود، هرگز از یاد من آن سرو خرامان نرود، از دماغ من سرگشت خیال دهنت به جفای فلک و قصه دوران نرود. در ازل بست دلم با سر زلفت پیوند، تا ابد سر نکشد و سر پیمان نرود. هرچه جز بار غمت بر دل مسکین من است، برود از دل من و از دل من آن نرود. آنچنان مهر تو هم در دل و جان جای گرفت، که اگر سر برود از دل و از جان نرود. گر رود از پی خوبان دل من معذور است، درد دارد چه کند که از پی درمان نرود. یا در نسخه دیگه میگه درد دارد چه کند گر پی درمان نرود. هر که خواهد که چو حافظ نشود سرگردان، دل به خوبان ندهد و از پی ایشان نرود. بله، تمام خوبانی که حافظ میگه در اشعار و غزلیاتش، اهل ولایت، اولیاء الهی رو میگه. تمام غزلیاتش رو در وصف امام زمان و اهل بیت سروده. انشاءالله که این برود و نرودی که هرچی جز اوست از دل ما برود و او از دل ما نرود، و انشاءالله در دنیا و آخرت در ذیل لوای محمد و آل محمد باشیم. صلوات نایت بفرمایید.
دوستان بشینن 4 دقیقه هر مدا حداکثر 3 دقیقه و نیم. آی خلیلی در بیاری سخت.